یونسیان افزود همچنین در کشور شمار افرادی که دو دوز واکسن دریافت کردند و دو هفته از آن گذشته باشد هنوز در حدی نیست که بتواند برای من ایمنی و مسئولیت ایجاد کند. وی تأکید کرد این نگرانی وجود دارد که همکنون که هنوز موج پنجم تمام نشده موج ششم کرونا آغاز شود. 65% دانش آموزان واکسینه شدند. سرپرست دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت همکنون با اجرای طرح واکسیناسیون و لکه گیری واکسینه شدن دانش آموزان 12 تا 18 ساله آمار دانش آموزان واکسینه شده روند افزایشی دارد و تاکنون 65% آنان واکسن کرونا را دریافت کردند. خانم گودرزی افزود تا روز گذشته 4,100,000 دانش آموز واکسن دریافت کردند، اما با توجه به اینکه طرح واکسیناسیون دانش آموزان در روزهای اخیر مورد استقبال خوب دانش آموزان و والدین آنها قرار گرفته هنوز کار واکسیناسیون و لکه‌گیری در استانهای مختلف ادامه دارد. عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی و متخصص سم و داروشناسی درباره مصرف قرص‌های لاغری و نیروزا با نام داروی گیاهی هشدار داد. خانم دکتر اخگری در این باره گفت:
الان یکی از مشکلات بزرگ کشور ما استفاده از داروهای گیاهی هست که با برچسب کاملا سالم، برچسب کاملا گیاهی در بسیاری از عطاری ها داره توزیع میشه، در واقع از طریق شبکه های ماهواره‌ای داره به فروش میرسه. خیلی از افراد از طریق اینترنت و از طریق در واقع شبکه های مجازی این داروها رو دارن در اختیار مصرف کنندگان ما قرار میدن. جوانان ما که در باشگاه های بدنسازی در واقع مشغول و به منظور افزایش توده بدنی از این ترکیبات استفاده میکنن، به منظور ایجاد سرخوشی، به منظور ترک اعتیاد، خیلی از افراد به قصد افزایش قوای جنسی از این ترکیبات استفاده میکنن که این ترکیبات به هیچ وجه ترکیبات خالص گیاهی نیستن. داروهایی رو مورد استفاده قرار بدن که مجوز وزارت بهداشت رو داشته باشن، برچسب سلامت داشته باشن این داروها، که اینها خب یه سری از قرصهای مخدر رو میگیرن، میکوبن و داخل کپسول هایی میریزن و اینها رو در اختیار مصرف کنندگان قرار میدن. ما مواردی داشتیم از اینکه فرد به قصد کاهش وزن، به قصد ترک اعتیاد از این ترکیبات استفاده کرده و منجر به ایجاد مسمومیت.
یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه داروی محصولی را برای کمک به بهبود بیماران قلبی عروقی و پیشگیری از سرطان ها تولید و تجاری سازی کرده است. مدیر عامل شرکت تولید کننده این دارو گفت ویتا گریپ شامل ماده مؤثر گیاهی عصاره هسته انگور با درصد بالا و موادی است که می تواند در درمان یا پیشگیری از بیماری های مختلف به کار رود. آقای جعفری افسود این داروی جدید برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی ناشی از چربی خون، سکته های قلبی و مغزی، پیشگیری از انواع سرطان ها، اثر بخشی خود را به اثبات رسانده و در حفاظت پوست در مقابل اشعه های مضر کارآمد است. وی گفت در حالی که ویتا گریپ در کاهش فشار خون، پایین آوردن کلسترول و چربی خون مفید است، می تواند از نارسایی وریدی مزمن، جلوگیری از شکنندگی عروق، پیشگیری و زخم های گوارشی عمل کند. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11. خدا نگهدار.
شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تولید و فروش انواع کاشی و سرامیک در طرح‌ها و سایزهای مختلف، آمیزه از هنر و صنعت ایرانی. شرکت کاشی کوثر کویر ابرکوه، کیفیتی ماندگار.
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه‌ای سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
صبحتون بخیر دوستان و یاران همراه از شبکه رادیو سلامت با شما هستیم. اگر به درد گذشته و نامطمئن بودن از آینده زیادی بها بدی، قدرت امروز رو هدر دادی. انشالله که امروز دوشنبه 26 مهر ماه برای شما روزی سرشار از خیر و برکت و سلامتی باشه. با این آرزو دعوت میکنم شنونده پلاک صورتی باشید.
قصه روبان صورتی، قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماری.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد.
پلاک صورتی.
به نام خدا و سلام، دکتر کیانا فرعی هستم و با افتخار برنامه پلاک صورتی رو که حاصل همکاری مؤسسه سرطان پستان تهران و رادیو سلامت هست به مدت 1 و 15 دقیقه به شما تقدیم میکنیم. پلاک صورتی برنامه برای روبان صورتی از اول ماه اکتبر که ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان هست به مدت 31 برنامه 31 روز ما با شما هستیم برای اینکه از 9 مهر تا 10 آبان ماه راجع به سرطان پستان صحبت کنیم و آگاهی بخشی، افزایش اطلاعات عمومی و خود مراقبتی. شما شنوندگان عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیامک 30102 برای ما پیامک ارسال کنید، سوالات خودتون رو برای ما بفرستین، باورهای خودتون رو در مورد سرطان پستان برای ما بفرستین. ما با کارشناسان در این رابطه گفتگو میکنیم. یک مسابقه هم داریم، یک مسابقه که در انتهای 31 برنامه قرعه کشی انجام میدیم و امیدواریم شما یکی از 5 برنده ما باشید در زمینه تست غربالگری رایگان سرطان پستان.
هر ساله از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان روبان بزرگ صورتی رنگی که سمبل جهانی سرطان پستان است به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.
خب خیلی ها سوال می کنند در مورد اینکه چقدر وزن مهمه در کنترل سرطان پستان. اگر خیلی لاغر باشن، خیلی رژیمای سنگین داشته باشن، حتما سالم ترن. ببینیم نظر دکتر آزاده جولایی، فلوشیپ جراحی پستان و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی در این رابطه چیه؟ دکتر جولایی، عرض ادب و سلام. یک فضایی یا یک موجی مبنی بر لاغری بیش از حد در خانم ها راه افتاده، الان کمتر شده، اما خیلی خانم ها رو میبینیم که اصلا چربی یا روغن استفاده نمی کنن و میگن ما میخوایم اینجوری سرطانم نگیریم. واقعا اینجوری هست خانم دکتر جولایی؟
به نام خدا، سلام و روزتون بخیر باشه. ارتباط مستقیمی ما برای چاقی و سرطان سینه نداریم به استثنای افراد یائسه. علت چیه؟ ما تو سلولای چربیمون میتونیم استروژن تولید بکنیم، بنابراین کسی که چاق یائسه هست و چاقه، با وجود اینکه از هورمون‌های خودش محروم شده، دیگه هورمون استروژن نداره، ولی تو سلولای چربیش میتونه استروژن تولید کنه. این مثل کسی میمونه که انگار داریم ما بهش هورمون میدیم. پس از با این مکانیزم شما میبینید اثبات شده ارتباط بین سرطان سینه و هورمون استروژن اثبات شده. در نتیجه تا حدی میتونه چاقی احتمال سرطان سینه تو افراد یائسه رو افزایش بده. البته این احتمال خیلی زیادی نیست. اما کنترل وزن اولین قدم تو جاده سلامته. ما اینجا رو آگاهی زنان خیلی کار میکنیم، چون ببینید خانومی که نسبت به این هوشیاره، از ابتدا نمیذاره که بچهش چاق بشه، از ابتدا نمیذاره سلول چربی زیادی ایجاد بشه که بعد بخواد تو نوجوانی یا جوانی براش مشکل آفرین باشه. اینی که بگیم اصلا روغن نخوریم این غلطه. ما توی یک رژیم تعادلی تقریبا همه چیز میتونیم بخوریم، ولی این که بدونیم شاخص توده بدنیمون چقدر باید باشه که معمولا بین 20 تا 25 و سعی کنیم خودمون و بچه هامون تو این محدوده بمونیم. بعضی از بچه ها هستن که اصلا شاخص توده بدنیشون 14-15، یعنی وحشتناک لاغرن. بعد این دختر خانوما وقتی میرن حامله میشن یک دفعه پوست میترکه و این خب درست نیست. ما باید با وزن مناسب حاملگی رو داشته باشیم، بین 20 تا 25.
بله بسیار خوب. خب این هم در مورد ارتباط وزن و لاغری و چاقی بیش از حد و سرطان پستان گفتگو کردم با دکتر آزاده جولایی در این رابطه. راجع به لیزر موهای زائد زیر بغل برنامه بعد با دکتر جولایی گفتگو می‌کنیم. خب دکتر روزتون بخیر.
روز خوبی داشته باشید. متشکرم.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم پلاکی است جهانی. پلاک صورتی.
در ماه روبان صورتی یک مسابقه داریم، مسابقه پلاک صورتی که شرکت کننده ما با نماد روبان صورتی شرکت میکنن و برای افزایش اطلاعات ما در زمینه سرطان پستان هست. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوبین؟
سلام، ممنون، متشکرم.
خب چند سالتونه؟ از کجا با ما صحبت میکنید؟
من 39 سالم، از تهران.
بسیار عالی. پاسخ‌ها هم که همونجور که میدونید به صورت بله خیر هست.
بله.
بسیار خوب. آیا سرطان سینه به طور معمول هیچ نشانه‌ای در مراحل اولیه نداره؟
خیر.
ممکنه نشانه‌هایی داشته باشه.
بله.
یعنی
بله.
منظورتونه.
بله،
در
بله.
موارد نادر ممکن نشانه‌ای داشته باشه و در بیشتر موارد هم نشانه‌ای نداره و درسته.
بله.
بسیار خوب. آیا فعالیت‌های فیزیکی و انجام روزانه نیم تا یک ساعت ورزش با تنظیم هورمون‌های استروژن و تستوسترون در بدن باعث کاهش سرطان پستان میشه؟
بله.
بله کاملا درسته و سپاسگزاریم از شما که در مسابقه شرکت کردید. امیدوارم شما برنده باشید.
ممنونم
از شما. خدا نگهدار. و پلاک صورتی رو بشنوید. 31 روز 31 برنامه برای افزایش آگاهی در زمینه سرطان پستان.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم پلاکی است جهانی. پلاک صورتی.
در برنامه پلاک صورتی علاوه بر اینکه صحبت میکنیم و اطلاع رسانی داریم، هر برنامه راجع به یک مرکز دانشگاهی قراره صحبت کنیم و اقدامات اون. اما میریم به یک استان کویری، یک استان که در جنوب کشورمون واقع شده و دانشگاه علوم پزشکی کرمان دکتر حسین صافی زاده که معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند. سلام عرض میکنم آقای دکتر صافی زاده، روز شما بخیر باشه. بفرمایید که در استان کرمان که مناطق قدری از همدیگه دور هستن چه اقداماتی صورت گرفته در زمینه مبارزه با سرطان پستان؟
به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر. در رابطه با بحث سرطان پستان در استان کرمان باید خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که استان کرمان رتبه 12 کشوری رو از این حیث داره و حدود بروز روز سالیانش حدود 29 در 100 هزار می باشد. برنامه غربالی نیست سرطان پستان هم در استان ابتدا از سال 1395 در قالب برنامه ایران پن در شهرستان باب شروع شده و بعد از اون از سال 1396 در کل شهرستان های استان انجام میشه که دو گروه هدف در این برنامه تعریف شده، خانم های زیر 40 سال که هر دو سال یک بار در حقیقت تحت مراقبت قرار می گیرند و خانم های 40 تا 69 سال که هر سال برنامه غربالگیری براشون انجام میشه، به این معنی که توسط بهورزان و مراقبین سلامت این خانم ها فراخوان میشن و معاینات اولی به عمل میاد، آموزش های لازم داده میشه و اگر مسئله خاصی در این زمینه وجود داشت این افراد به سطح دوم که بحث حالا متخصصین زنان و زایمان هستن و بیمارستان های مربوطه ارجاع میشن که خب در اونجا عملا توسط متخصصین مربوطه معاینه به عمل میاد و در صورت نیاز اقدامات لازم توسط متخصصین مربوطه به عمل میاد و در صورت نیاز بررسی های بیشتر از جمله ماموگرافی سونوگرافی به عمل میاد و شاید نیاز باشه بیوپسی انجام بشه و اگرم مسئله خاصی نباشه با فیدبک به بهفرض مراجعه میکنن و که ما فسابق مراقبت در هر سال حالا در گروه سنی 40 تا 69 سال انجام میشه و در گروه سنی 40 سال هم دو سال یک مرتبه در افرادی که هیچ مشکلی ندارن مراقبت صورت میگیره. خب در سال 98 جا داره من عرض کنم حدود 15% از خانم ها مراجعه کردن، خانم هایی که واجد شرایط بودن در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مراجعه نمودن و مورد قرارگیری و معاینه قرار گرفتن. و در سال 99 حدود 8% آمار ما شده که متاسفانه به دلیل مواجه شدن با کرونا، هرچند ما انتظار داریم که خانم ها به هر حال در زمان مناسب طبق دستورالعمل‌هایی که وجود داره مراجعه فرمایند و تحت مراقبت قرار بگیرن که اگر خدایی نکرده مسئله خاصی وجود داره در اصل وقت شناسایی بشه. به هر حال همونجوری که استدلال دارید سرطان پستان از جمله سرطان‌هایی است که اگر در زمان مناسب تشخیص داده بشه پروگنوز و پیشاگهی بسیار خوبی داره. طبق درمان‌هایی که انجام میشه میتونیم در واقع مثال و خیلی سریعتر تحت تاثیر قرار بدیم و عملا خانم‌ها روند عادی زندگیشون رو داشته باشن. منتها اگر خدای نکرده به هر دلیلی با تاخیر مراجعه بشه و یا تشخیص داده نشه در اسرع وقت، خب در زمانی ممکن مراجعه کنن که عملا شاید درمان‌های ما خیلی مثل مراحل ابتدایی مؤثر نباشه و این باعث بشه که مشکلاتی رو پیش بیاره. جا داره من عرض کنم که به حال سرطان پستان در استان کرمان چه در گروه مردان و خانم‌ها یعنی در کل جمعیت شایع‌ترین سرطان هست و خب قاعدتا در گروه خانم‌ها هم شایع‌ترین سرطان رو به خودش اختصاص داده و امیدواریم که با برنامه‌هایی که در حوزه سلامت مد نظر هست و مراقبت‌های و قربانی که توسط تیم بهداشتی در خانه‌های بهداشت در سطح روستاها و پایگاه بهداشت در سطح شهرها انجام میشه، ما امیدواریم که بتونیم خدمت رسانی مناسبی رو داشته باشیم و این گروه زنان در اصل وقت آموزش ببینن و اگرم مشکلی هست سریعتر شناسایی بشه.
از شما سپاسگزارم دکتر صافی زاده، روزتون بخیر باشه و امیدوارم که برای شما توفیق و بهروزی بیش از پیش باشه. سپاس از اینکه این 15 دقیقه با ما همراه بودین. راجع به سرطان پستان صحبت کردیم اما نگفتای بسیاری باقی ماند که برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
با سلام و خسته نباشی خدمت کادر درمان و پرستاران گرامی که این همه رنج رو تحمل میکنم دوری از خانواده. امیدوارم هموطنان ایرانی ماسک بزنن و مراعات کنن، خودشون رو تو خونه قرنطینه کنن و کمتر از خونه بیرون بیان.
کرونا یک ویروس است، تعریفی از قهرمان ندارد. او فرق بین آدمها را هم نمی داند. او نه جدا می کند نه سوا. کرونا یک هشدار جدی است، حتی ورزشکاران را هم درگیر می کند. کرونا را جدی بگیریم.
درود بر شما. بله انشالله همچنان کرونا رو جدی بگیرید، چرا که کرونا همچنان در تاخت و تاز هست و با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی حافظ حریم سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. خب دوستان عزیز سرتون سلامت، از شبکه رادیویی سلامت در کنار شما هستیم و با نزدیک شدن به ساعت 8:20 دقیقه بامداد دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه پاسخگو همراه بشید.
پاسخگو، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید. هنوز روزهای کرونایی است، هنوز باید رعایت بکنیم. یه دی تصورشون این هست که اگر واکسن زدن یه خورده راحت تر زندگی کنن، عادی تر زندگی بکنن. خیلی ها دور همیا رو شروع کردن، جشنها رو شروع کردن، تولدها، عروسیها. واقعیت اینه که ما هنوز تو پیکیم، پیک در پیکیم و موج در موجیم. نمیدونیم ششم، الان هنوز تو پنجمیم، وارد ششم شدیم. خلاصه وضعیت مناسبی نیست. مرگ سرقمی رقم مناسبی نیست. حدود 200 نفر هموطن ایرانی که جانشون رو از دست میدن، مسئولیتش به عهده تک تک ماست، هم مسئولانمون هم خودمون، رعایت بکنیم همچنان. اما این برنامه برای این هست که شما بتونید درباره شرایط فعلی از ما بپرسید، از متخصصان، کارشناسان، صاحب نظرانی که ما دعوت میکنیم اینجا حضور داشته باشن، درباره واکسن بپرسید، پیشگیری، شرایط مختلف گروه های سنی، دوز سوم، یادآور، بوستر، تقویتی برای چه کسانی تزریق خواهد شد و انواع اقسام واکسن ها، شایعاتی که منتشر میشه درباره واکسن ها در این برنامه یه پاسخگو. من شماره تلفن اعلام میکنم خدمتون. میدونیم که بالاخره قرار هست که نیمه آبان هم یه اتفاقاتی بیفته. مدارس حالا داره مرحله به مرحله بازگشایی هایی رو تجربه میکنه، بازگشایی های حضوری رو داره تجربه میکنه، دانشجویان داره برشون تعیین تکلیف میشه، حالا با توجه به اینکه دانشگاه ها باید شرایط در نظر بگیرن. به هر حال جوانانمون برای گروه های سنی بالاتر، برای کادر درمان شروع شده دوز تقویتی یا همینی که بوستر میشنوید در رسانه های مختلف. از ما بپرسید، خیلی ها میخوان بدونن اگر جای دیگه بودن، کشور دیگه بودن، واکسنشون رو جای دیگه زدن، الان داخل ایران میتونن واکسن بزنن یا نه. حتی عزیزانی که تبعی سایر کشورها هستن، الان تو کشور ما دارن زندگی میکنن. 22 65 28 76، شماره تلفن ما در رادیو سلامت، میتونید در ما پیامکم بفرستین از طریق 30102. سعی ما در این هست که بروزترین اطلاعات رو تقدیمتون بکنیم، شما هم بروزترین پرسش ها رو مطرح میکنید و برنامه رو با پرسش شما پیش میبریم. اما مهمان این برنامه ما آقای دکتر علیرضا ناجی هستن. ایشون ریاست مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. پاسخگوی پرسش های شما خواهند بود در ادامه برنامه. من یک بار دیگه شماره تلفن رو خدمتتون اعلام میکنم، 22 65 28 76، شماره تلفن ما در رادیو سلامت زنده و مستقیم. میتونیم پرسش های شما رو مطرح بکنیم و پاسخ ها رو هم مستقیم خواهید شنید. 30102 برای پیامک های شماست. اما بریم سراغ مهمان امروز برنامه که توفیق پیدا نشد برای اینکه حضوری ما در خدمتشون باشیم و ما این توفیق رو پیدا نکردیم. حالا به دلایلش کاری نداریم، اما متاسفانه امروز حضور ایشون رو نداریم در کنار خودمون در استودیو، اما صدای ایشون رو میشنویم به شکل تلفنی که میدونم زحمت بزرگی هم براشون هست. آقای دکتر ناجی سلام به شما، صبحتون بخیر.
منم صبح بخیر هستم، منم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزم در خدمتتون هستم.
خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ناجی، این فرصتی که شما و صاحب نظرانی مثل شما میگذارید از وقت روزانه خودتون که آگاهی رسانی داشته باشیم برای هموطنانمون، واقعا فرصت خیلی خطیریه تو این روزها، برای اینکه ما نگرانی داریم از خیز بیماری که الان رسیدیم به یه شرایطی که شیب نزولی رو ما شاهدش نیستیم و متاسفانه خب زندگی عادی در جریانه، محدودیت هایی نمیتونیم به دلیل شرایط اقتصادی داشته باشیم و خب سختگیری نداریم. الان مردم به حال دنبال کسب و کارشون هستن، تازه بازگشایی هایی هم در پیشه و خوشبختانه حالا واکسن خیلی خوب داره تامین میشه و یه مقدمه رو هم از شما بشنویم آقای دکتر ناجی، به خصوص این که حالا من تمایلم بیشتر این هست که شما یه مقدمه کوتاهی راجع به نتایج تحقیقاتی هم که اخیراً منتشر شده از استان فارس و خب یه مقداری رسانه‌ای شدن این مطالب قبل از تعیین دقیق و بررسی دقیق درست یا نادرست بودن یا به حال نتیجه تحقیق و تحلیل دقیق علمی باعث میشه که یه خورده مردم رو متزلزل میکنه تو دریافت واکسن. این که مثلا اثر بخشی رو ما این رو این تعداد مطالعه کردیم ولی یعنی جزئیات اون مطالعه در اختیار همه نیست، ضمن اینکه من مخاطب عادی نمیتونم تحلیلی داشته باشم از اون، واقعا کار تخصصی و بروز باید این اطلاعات در اختیار مردم قرار بگیره. اما اثر بخشیه، بحث اثر بخشیه و مردم واقعا الان میخوان بدونن که این واکسنی که دارن میزنن چقدر میتونه محافظتشون بکنه. یه کلیاتی رو میفرمایید؟
خواهش میکنم. اولا که شما محبت دارین و این وظیفه در واقع حرفه‌ای من هستش که پاسخگو باشم و شما محبت میکنید که منو دعوت میکنید. من کاملا با شما موافق هستم. متاسفانه ما از اول کووید تا الان اون مدیریت در واقع اطلاعات رو در کشور نداشتیم و خب از منابع مختلف اطلاعات ضد نقیزی به مردم میگید که میتونه موجب ناراحتی و سردرگمی در واقع افراد و مردم عزیزمون بشه. در مورد موضوع اخیر هم همینطور هست، یعنی به اثر هر گونه مطالعه ابتدا مانند هر مطالعه دیگه بعد مورد بررسی و مرور قرار بگیره توسط کارشناسان. اصلا این کار درست نیست که به طور مستقیم اینقدر به طور وسیع یک مطالعه در واقع در اختیار من قرار بگیره بدون اینکه در واقع هیچ گونه کنکاش علمی در مورد صورت بگیره. طرف دیگه هم خب بالا سویه دومش هم اگر نگاه بکنیم خود مطبوعات ما هستن که به صورت خیلی غیر حرفه‌ای اومدن پخشش کردن و خیلی مطالب رو در واقع به صورت غیر علمی، یک مطالب خیلی خاصی رو در واقع که شاید خیلی هم مهم نبوده در واقع بسیار بزرگش کردن. میکنید همه واکسن ها در دنیا یک اثر بخشی خاص خودشون دارن. این اعدادی که ما در واقع در مورد واکسن ها میبینیم که متوابد هم هست ناشی از این موضوع. الان اثر بخشی واکسن در جلوگیری از ایجاد بیماری علامتدار و یا بستری شدن در بیمارستان و یا جلوگیری از مرگ هستش که در صورت میگیره. برای همین هستش که شما به خصوص از زمانی که واریانت های جدیدی از ویروس عامل کووید در واقع کووید 19 الان بروز کرده، شما این اعداد متفاوت رو داریم میبینیم. ما اوائل قبلا میگفتیم که واکسن چقدر فقط از بیماری علامتدار جلوگیری میکنه، اما از اونجایی که واریانت های مختلفی اومدن و خود حسب واکسن ها رو به چالش کشیدن، ما الان هدف هامون نه تنها فقط بیماری بلکه بستری شدن در بیمارستان، بیماری شدید و خدای نکرده جلوگیری و خدای نکرده مرگ هست که جلوگیری بتونه بکنه از اون. برای همین هستش که شما همین مطالعه که از اخیراً هم در ایران چاپ شده اگه توجه بکنید، در صورت یک اول که مطالعه خیلی مطالعه در واقع به نظر من دقیقی نبوده، تحلیل‌های بیشتری باید در مورد صورت بگیره، اما همین مطالعه هم اگر شما بهش توجه بکنید میبینید که همین واکسنی که در مورد صحبت شد که سینوفارم هستش، که واکسنی هستش که یک واکسن شناسنامه داره، مطالعات علمی بسیار زیادی در مورد اون صورت گرفته، در همین گزارش هم که خیلی بهش ایراد هست نشون میده که 55% از بستری شدن در بیمارستان و بیش از 65% از مرگ و میر جلوگیری میکنه. میکنید ما در مورد واکسن ها باید یک سری در واقع توقعات خاص خودمون داشته باشه. اول اینکه همه واکسن ها به یک درجه از بیماری شدید ایجاد بیماری و جلوگیری نمی کنن، بلکه بسته به کفایت های اون داره. ما نمی خواهیم اصلا و ابدا به مردم دروغ بگیم و حتی نقطه ضعف های واکسن ها رو نبینیم.